من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. توفیق است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این موسم خوش بندگی و در ضیافت ربانی آیات مبینات سوره نور را مطرح میکنیم. الان هم در ادامه مباحث خدمت دوستان عزیز آیه 51 و آیات بعد از آن محضر مبارکتون تقدیم خواهد شد. قسمتی رو مطرح میکنیم که حضرت باری تعالی همان گونه که در آیات پیشین مطرح کردیم تقسیمات چهارگانه ای رو در قرآن به بخش از اون اشارت میفرماید، تقسیماتی که نشان دهنده میزان تعهد و پایبندی انسان ها به علم، عقیده و عمل است و توازن و تعامل بین این سه نکته رو با چهار عنوان قرآن مطرح کرد. تکرار نمی کنم عرایض رو و همین مقدار عرض می کنیم که در قسمت پیشین حال و روز منافقین رو خواندیم. اونها که آگاهی پیدا کردند اما به هیچ وجه عقیده برای اونها نیامد، بر این معرفت و آگاهیشون هیچ ثمری بار نشد در درون و ناباورانه و کافرانه در درونشون عمل کردند. اما ملاحظات سیاسی اجتماعی اقتصادیشون چنین بنایی روامی داشت که عمل کنند مانند مسلمانان تا از امتیازات مسلمانی به ظاهر بهرمند و برخوردار باشند، لذا چنین عمل می کردند. حال روز این جماعت رو خوندیم و در نهایت فی قلوبه مرض امرتابو هم یخافون هم یحیف الله علیهم سه عنوان قرآن در مورد اینها مطرح فرمود که درجات نفاق هم با این سه عنوان همان گونه که دیشب گفتم مشخص می شود و در نهایت مسئله این است که اولان که هم ظالمون، اینا عجب ظلمی می کنند به خودشون، به مردم و جامعه، به حقیقت و فضیلت به خداوند و نیست الا اینکه این جماعت به حق ظالمانند. من به همین مقدار بسنده می کنم و ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز بازگو می کنم در آیه بعدی مورد نظر و ادامه مباحث که انما کان قول المؤمنین. در قبال این گروه منافق، اون جماعت نخستین اول، اونها که آگاهی و معرفت رو تحصیل کردند، به دنبال اون اعتقاد و ایمان را به دست آوردند و در پی اون به تمام معنا کوشیدند که التزام عملی خودشون رو نشان بدن، به هر چه آموختند و معتقد شدند دینن در حد توان خودشون عمل کنند. اینها شدن گروه مؤمنینی که بهترین و شایسته ترین تحفه‌های الهی همیشه در قرآن نثار این گروه و جماعت بوده است و هست. حالا از این گروه چنین یاد می‌کند قرآن که انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا. به منافقان پیشنهاد داده شد که بیایید به سوی حکم خدا و رسول تا خدای و رسول بین شما حکم و داوری کند. اینها اذا فریق منهم معرضون، اعراض می کردن بسیاری از اینها، بر نمی تافتند حکم خدا و رأی خدا را مگر آن که حکم خدا و رسول مطابق میل و اغراض اونها بود، که دیشب مفصل در این جهت سخن گفتیم. منحط‌ترین شیوه نگاه به حقیقت و فضیلت این نگاه کاسبکارانه است که انسان اگر حقیقت و فضیلت مطابق میل او بود به پذیرت و الا پس سند. ما دین رو تا جایی میخواهیم که منافع ما رو تأمین کنه و الا دین بی دین. رسول خدا رو تا اونجا قبول داریم که سخنش مطابق میل و نظر و حتی فکر ما باشد. اگر سخن پیامبر مطابق میل و فکر ما نبود ما قبول نمی کنیم. یعنی با کمال جرأت عرض می کنم این حرف رو، چنین عقیده ای نتیجهش اینه که یعنی من خودم رو از پیامبر پیامبرتر می دانم، من خودم رو از پیامبر بالاتر می دانم که حق داوری در مورد قول پیامبر دارم که اینشو بپذیرم اینشو رد کنم، این درست است این درست نیست. یعنی من از رسول خدا علم و جایگاه بالاتری دارم، یعنی من از خداوند و خالق وجود بهتر میفهمم نعوذ بالله. چنین حالتی رو منافقین داشتن. و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین، اگر حق مطابق میل اینها تفسیر میشد میپذیرفتند و الا نمیپذیرفتند. هرگز اون خودشیفتگی اینها اجازه نمیداد که بپذیرند حقیقت مجرد را منهای تأمین منافعشون. اما نقطه مقابل، مؤمنین کسانی هستند که هنگامی که اینها دعوت می شوند به اون که خداوند حکم خودش رو صادر کند در هر مسئله و بپذیرند و بشنوند حکم و داوری و رأی خدا و رسول را در هر موضوعی، هنگامی که اینها چنین فراخوانی می شوند گفته و قول این مؤمنین این است که ان یقولوا سمعنا، می گویند به تمام وجود سمعنا. استحضار دارید سمع گاهی به معنای شنیدن است، اما گاه به معنای شنیدن نیست، به معنای پذیرفتن است. که با این که در مورد این ذکر شریف در نماز چه می فرمایید که سمع الله لمن حمده؟ آیا خداوند هر کسی که حمدش را می کند می شنود؟ این نیست اصلا معنای این جمله. یعنی خداوند می پذیرد سخن هر آن کسی که حمد او می کند. هر کسی که صادقانه حمد الهی دارد خدا پذیرای حمد اوست، قبول می کند خدا حمد او را. اینها میگن سمعنا، یعنی شناختیم دانستیم میپذیریم و اطعنا و اطاعت میکنیم. در مورد اطاعت انشاءالله چون در آیات پیش رو هم داریم الان همین امشب و حتی فردا شب خدمت دوستان عزیز، من مفصلتر مطالبی رو در بزنگاه کلام اشاره خواهم کرد. اینها میگن ما اطاعت کردیم، یعنی پذیرفتیم به تمام معنا و التزام عملی خودمون رو اثبات و بازگو میکنیم که ما عمل خواهیم کرد. میپذیریم حکم خدا را و تن به حکم خدا و رسول میدهیم و مطابق اون اطاعت و عمل میکنیم و اولئک هم المفلحون. پس تفاوت اهل ایمان با منافقان این شد که اینها نیومدند خطکش منافعشون رو بگذارند پای حکم خدا و رسول. اون چه خدا و رسول در هر مسئله حکم کند، هنگامی که میدانند این حکم مسلمه به خدا و رسول است، جایی است که سمعا و طاعتا، استماعشون، شنیدنشون، پذیرفتنشون و عمل کردنشون چون و چرا ندارد. به تمام معنا میپذیرند حکم مسلم خدا و رسول را چون میدانند ان الحکم الا لله، حکم و داوری از آن خداوند است و بس. و در نهایت کار به اینجا میرسد که این گروه و اولئک هم المفلحون، نتیجه این که اینا اهل فلاحند، اینا اهل سعادت و رستگاری و بقاند. در نخستین آیه قد افلح المؤمنون در سوره مبارکه مؤمنون که همین جمله رو اونجا خداوند مطرح میکند، اون هم با تأکید فراوان که فلاح و رستگاری از آن مؤمنین است. عرض کردیم فلاح دو معنا دارد. یک معنای فلاح در لغت عرب به معنای شق و شکافتن است. فلح به معنای شکافتن، مفلح یعنی شکافنده. مؤمنین مفلحند، یعنی چی رو میشکافن؟ یعنی چه؟ این چه معنایی داره؟ شما معنا میکنید که اینها رستگارند. چه ارتباطی بین این واژه و رستگاری وجود دارد؟ بسیار معنای زیبایی است در لغت عرب، اونجا مفصل اشاره کردیم. اگر کسی میخواهد به رستگاری و موفقیت برسد، یقینا بدانید که این نکته نقض دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. امکان نداره کسی به قله موفقیت برسد اما یک به یک وادی ها رو طی نکند، مشکلات رو از پیش پا بر ندارد و به نوعی نتواند سنگ های بادی رو و وادی رو زیر پا طی کند و به کناری بگذارد. تا این موفقیت دست نده کسی به جایی نمیرسد. تا این مشکلات وادی و مسیر رو بر ندارد آدمی قله موفقیتی طی نمی کند، فتح کمالی نمی کند، فلاح به این معناست، مفلح اون کسی که مشکلات رو یک به یک می شکافد و خود رو به قله سعادت و کمال می رساند، سینه سپر می کند در قبال تمام دشواری ها، جانانه و مستانه می نیستم، شاهد موفقیت در آغوش می گیرد. این میشه فلاح و رستگاری. یعنی خود این مفلحون، اولئک هم المفلحون، این نکته رو هم می رساند که در حقیقت اینها، این مؤمنینی که این گونه گوش به فرمانن میان تو صحنه، آمادگی دارن و این موفقیت براشون دست میده، به سادگی این کار نمیشه. حالا در ادامه آیه دشواری های مسیر رو یک به یک با هم میخونیم و طی میکنیم و میبینید که با چه وادی ها رو بگذرانند تا به این موفقیت این چنینی و این امضای حضرت باری تعالی برسند انسان ها، که اولئک هم المفلحون. خب این شأن مؤمن این هست، یعنی مؤمنان در پذیرفتن حکم خداوند و رسول هیچ تعمدی ندارند. هنگامی که برای اینها مسجل و مسلم میشه این رأی الهی است، بندگی خودشان رو اثبات میکنند که عبودیت چیزی جز این نیست. بارها خدمت دوستان عزیز گفته شده است، ما یه تصوری دارن بعضی ها از عبادت که عبودیت منتقل میشه به عبادت صرف معنای اون، یعنی بندگی میشه یه سری رفتارهای عبادی را انجام دادن و به جا آوردن. خیر، عبودیت این نیست. عبودیت جان و جوهر اون اطاعت است عزیزان، فرمان برداری از خداوند سبحان است. گاه فرمان برداری اقتضا میکند که انسان یه سری عبادات رو انجام دهد، گاه اقتضا نمیکند حتی انجام دهد. ترویج دین به هر چه زمان اقتضا کند، گاهی به کشته گشتن و گاهی به کشتن است، تا خواسته خداوند چه باشد از انسان. گاه خواسته این است که دهان رو ببندید 15 ساعت 16 ساعت بگید اللهم لك صمت و على رزقك افطرت، گاهی هم دهان رو باز میکنید فمن کان منکم مریضا او على سفر فعدة من ایام اخر. وظیفه روزداری نیست، روزه رو میخورد انسان. ما مأمور به اطاعت از حکم الهی هستیم، نه مأمور به صرف یه رفتار عبادی رو انجام دادن. اعمال عبادی ما عملی است که اثبات کند اطاعت ما را و بندگی ما را، نه اینکه به خودی خود هدف و مقصود ما باشد، که این بحث بسیار سنگین و پیچیده است که من به سادگی دارم میگم و از کنارش میگذرم خدمت دوستان عزیز. فرمود و اولئک هم المفلحون. بسیار خوب، تا اینجا سخن گفته شد و مشخص شد، اما جان مطلب و اصل مطلب از این آیه است که بحث عمده ما را تشکیل میده. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه و یتبه، هر دو قرائت رو داریم اینجا، فاولئک هم الفائزون. بسیار زیبا فرمود مؤمنین کسانی هستند که پذیرای حکم و داوری الهی هستند. مؤمنون کسانی هستند که مفلح و رستگارند. به دنبال اون می‌فهمد و من یطع الله و رسوله، گویا برای این که مشخص شود که این فلاح و رستگاری و سداد مؤمنین چگونه است و با چه سازوکاری است، اینها چه میکنن که به این فلاح و رستگاری میرسن، به تعبیر ما مؤلفه های رستگاری و فلاح چیست، سه گزینه رو پیاپی خدای سبحان مطرح میکند که فوق العاده عزیزان این بحث جدی و منم سعی میکنم که با عمق بیشتری مطلب رو خدمت دوستان عزیز بازگو و منتقل کنم. فمود و من یطع الله و رسوله، و هر آن کسی که اطاعت خدا و رسول می کند، و یخشى الله و خشیت از خداوند دارد، و یتقه و تقوای الهی رو پیشه می کند، فاولئک هم الفائزون، اینها فائزانند، اینها به سعادت و رستگاری می رسند در نهایت اطمینان و سلامت، و اون فلاح حقیقی و فوز حقیقی از آن این گروه و جماعت است. پس دقت بفرمایید، سه ویژگی رو ذات باری تعالی مطرح می کند که اگر کسی این سه گام رو طی کند و این سه عمل رو به نوعی بتواند احراز کند، سه این مرتبه رو، دقیقا می رسد به اون نهایت تمام تفضلاتی که خداوند به یه انسان می کند، می رسد به نهایت تمام توقعاتی که خلقت از یک موجودی به نام انسان دارد، و تمام هدایا و انطاف الهی هدیه چنین انسانی می شه که این فوز ان للمتقین مفازا حدائق و عنابا و تمام اون چه خداوند در قرآن میگوید از محبت و عنایت و لطفش شامل حال چنین انسانی است. پس بنابراین میخوایم بگیم این آیه شریفه یه آیه عجیبی است در قرآن که به نوعی ترسیم کننده مسیر کمال و سعادت برای همگان است. مفسر بزرگواری است در میان اهل سنت، اعتزالی مذهب است، معتزلی است از جهت مشرب کلامی که گاهی نامون رو خدمت دوستان عزیز بازگو کردم، همان که حافظ ارادت خاصی به تألیف تفسیری او دارد و گاه کشف کشاف می کند. در زندگی یه خواجه شیراز دو تألیف دیده میشه که خواجه خیلی دل به این دو تألیف دارد و گاهی که فارغ میشه از خیلی از مسائل اینا رو درس میده، بحث میکند و گفتگو میکند. یکی مواقف قاضی عزادالدین ایجی که این یک کتاب کلامی بسیار کلاسی که جدی در مباحث اعتقادات است. خواجه سرسپردگی به این کتاب دارد، این کتاب رو تدریس می کند و با اون سر و کار زیادی دارد، آثار اون هم در میان غزلیات اون دیده می شود. کار دوم و کتاب دوم کشاف است، تفسیر کشاف که امروز در 4 جلد معنون و زیبا چاپ شده است، کشاف زمخشری. زمخشری میرسد به این آیه شریفه و همین آیه مبارکه‌ای که الان داریم میخونیم خدمت دوستان که میرسه در دو خط میگه، یه خط و نیم این رو میگه، میگه بعض از حکما، بعض از سلاطین و بزرگان خواستند از بعض قرآن پژوهان و از بعض عالمان که یه آیه، ما حوصله زیادی هم نداریم که بگید شما آیه دین رو 282 بقره رو ما بگید یک صفحه، یا آیه 177 بقره رو بگید که لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله، 7-8 خط بخواید به ما راه سعادت را نشان بدید. میشه تلگرافیک کوچک سریع یه آیه از قرآن بگید که تمام اصول سعادت در اون باشد؟ پاسخ داد یکی از عالمان و برجستگان تربیت شده مکتب قرآن، گفت بله، من این آیه را به شما میگویم، و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. و چه زیبا و درست تشخیص داد عزیزان. این همان سخنی است که در زبان معصومین هم حتی میبینیم، یعنی توصیه خود وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی و بزرگان در ترسیم حقایق این آیه نشان دهنده همین بحث است که این آیه در عین ایجاز و کوتاهی که این یه خط و نیمه است، اما در این حال تمام اصول کار رو خداوند سبحان در این آیه شریفه در حال و هوای مؤمنین توصیف میکند و تعلیم میدهد. یک، و من یطع الله و رسوله، همونی که الان گفتیم درس اول، گام اول. مؤمنان اگر به کمالی و سعادتی رسیدن این بود که مطیع حکم و فرمان الهی بودن و رسول او. نمی شود عزیزان بدون اطاعت از حضرت پروردگار و بدون اطاعت از رسول او کسی نمی تواند به حلقه مؤمنان بپیوندد. یعنی ایمان جره خورده و عجینه با اطاعت و فرمان برداری از خدا و رسول است. ابتداعا خداوند که می دانیم اطاعت ذات باری تعالی ضرورت عقلی دارد که خالق است، واهب است، ایجاد کننده است، یحیی و یمیت، یمیت و یحیی و هو حی لا یموت، زنده می کند، می میراند، روزی می دهد، جان می دهد، جان می ستاند، دنیا می دهد، عقبا می دهد، بحثی نداره. یعنی خالق و همه چیز وجود ما از آن اوست و حضرت او. اطاعت او و فرمان برداری از ذات باری تعالی به تعبیر حکما ضرورت عقلی داره، اصلا بحثی نداره. اما اطاعت پیامبر ضرورت ذاتی نداره، یعنی ذاتن هیچ انسانی اطاعت اون بر هیچ کس لازم و واجب نیست ولو پیامبر باشد، اما به امر خدا و حکم خداوند اطاعت انبیاء الهی و پیامبر لازم میشه. یعنی خداوند دستور میدهد و حکم میدهد که ما یه شخصی رو به عنوان سفیر خودمون، نماینده تام الاختیار خودمون انسانها در میان شما برگزیدیم که اطاعت او، سخن ما رو از زبان او بشنوید، خواسته ما رو در رفتار اون ببینید، کلام او، روش او، خصوصیات او دقیقا نشان دهنده خواسته های ماست. ببینید عزیزان، ما یه واجبات داریم، یه دستورهایی داریم که مستقیم از سوی خداوند سبحان بدون واسطه برای بشر میاد تو وحی. یعنی تو قرآن مستقیم خداوند سبحان یه دستوری رو به همه انسان ها مطرح میکنه، یا ایها الناس کذا و کذا، چنین و چنان کنید. به اینها میگیم فرائض الله، اقیم الصلاه. به اینها میگیم فرائض، یعنی اینها فرض از سوی خداوند است. اما یه دستوراتی داریم در شریعت حتی در خود قرآن که غیر مستقیم گفته میشود، یعنی توسط پیامبر گفته میشه. به اینها میگن سنن الله، اینها سنن نبی است. یعنی فرائض از خدا، سنن از پیامبر، جمع این دو میشه اطاعت خدا و رسول، میشه الفرائض و السنن، میشه مجموعه آداب دینداری جامع و کامل، هر دوی اینها با هم. به همین خاطر میبینید در آیات شریفه قرآن مکرر میخوانید که من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کسی که اطاعت از پیامبر میکند دقیقاً بی چون و چرا اطاعت خدا کرده است. هیچ تفاوتی در این جهت وجود ندارد. پس قدم اول فرمود و من، این من موصول عامه، شامل از اون جنوب جاکارتا میشه تا انتهای نمیدانم کپک، تا کجا، تا برید تا شمال آلاسکا رو بگید، از بالای چین رو میگیرد تا انتهای افریقای جنوبی، تا انتهای قاره سیاه، هیچ فرقی نمی کنند. تمام انسان ها در تمام نژادها و رنگ ها، این کلمه من شامل همه میشه، موصول عامه، یعنی هر کسی، هر کسی با هر خصوصیتی. و من یطع الله و رسوله، که اطاعت خدا کند سریعا به دنبال اون و رسول می آید، اونم با یه فعل. نمی فهمد و من یطع الله و یطع رسوله، هر کسی که اطاعت خدا کند و اطاعت رسول کند. می فهمد هر کسی که اطاعت خدا و رسول کند، یعنی فعل دوم چی میشه؟ فاکتور گرفته میشه، به دلیل این که اطاعت با اون اطاعت از جهت نتیجه هیچ تفاوتی نمی کند، یکیست. اطاعت رسول به منزله اطاعت خداست. ما راهی برای وصول به خواسته های حضرت باری تعالی جز اصیل مسیر نبوت نداریم عزیزان. دور زدن انبیا تو کار دین و ادیان و ذات باری تعالی نیست. نمیشه انبیا رو دور زد، کنار زد، اینا رو حذفشون کرد، بعد بگیم که ما مستقیم بدون شریعت، بدون دین، بدون وحی، بدون تنزیل داریم با خداوند صحبت میکنیم. این نیست اصلا. این در قاموس ارتباط خداوند با بشریت نبوده. یعنی ذات باری تعالی از ابتدا از طریق وحی با بشر صحبت میکند و وحی گیرندگان ویژه دارد. این انبیاء الهی هستند که جان اینها و وجودشون پهنایی پیدا میکند و گستنی پیدا میکند که میتواند فرود آید نزل به روح الامین علا قلب کده تکون من المنظرین به لسان عربی مبین. وحی الهی میتونه بیاد تو سینه و دل اینها وارد بشه. گاهی مثال میزدم به دوستان، شامل یه فرودگاهی میگن اینجا متاسفانه 747 نمیتونه بیاد پایین، اینجا فقط این فرودگاه های هواپیما های پرنده های کوچک میتونن بچینن دیگه، نهایتا یه فوکری اگر باشه اینجا پیاده میشه میتونه فرود بیاد. و الا این فرودگاه پذیرا، این باند پذیرای به نوعی پروازهای بزرگتر نیست. گاه فرودگاه دل انسان عزیزان در یه حدی استعداد دارد که ذات باری تعالی سر به این دل بزند، پیام به این بدهد. حل انبئکم، خداوند خبر میکند به یه کسانی که بالاخره بیان ملائکه وارد بشن و بر این دلها سری بزنن. اما گاهی وجود است، یه جان است به بلندا و به عظمت، به پهنای تمام آفرینش که وسعت اون رو دارد که خدا وحی و تنزیل خودش رو کامل و جامع بر این جان و وجود فرود آورد. اونقدر صافی است، اونقدر علم نشرح لک صدرک، وسعت دارد این جان و پهنا دارد که مستعد گرفتن تمام فرامین و خواسته های الهی از ابتدا تا انتهاست. خدای سبحان از طریق وحی و تنزیل با بشریت صحبت میکنه. پس بنابراین این مسیر رفتن و اطاعت و بندگی و عبودیت از همه شاه راه است. عزیزان من، راه دیگه ای نداره که انسان خودش رو به ذات باری تعالی برساند. پس قدم اول و من یطع الله و رسوله. و اینجا باز تأکید میکنم بحث اطاعت، انشاءالله باز هم چون در آیات بعدی میاد یه نکات ظریف‌تری رو میگم در بحث اطاعت. خدمت دوستان بگذارید که فضا مناسب‌تر و شرایط زمان مهیاتر باشد، انشاءالله عرض میکنم. هر کسی که اطاعت کند خدا و رسول را، یک، پس دستور اول هیچ راهی نداریم جز این که اطاعت کنیم. یعنی اون چه خداوند اصل رو که پذیرفتیم عزیزان، یعنی دانستیم این کتاب از با بسم الله تا اتمت قال الله تبارک و تعالی، اگر قبول نداریم بریم ابتداعا رو اون کار کنیم. اگر برای ما مسلم نیست این قول الله هست، بریم اونو مسلم کنیم. و الا خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقشه ایوان است فایده ای ندارد. اصل رو بریم ثابت و مسلم کنیم. هنگامی که قطعیت نزول وحی برای ما مسلم شد و دانستیم آیه صحیفه معرفت سخن پروردگار است که بر جان و وجود رسول مکرم فرود آمده است و ما در اصالت و صیانت او هیچ تردیدی نداریم و جاودانه الهی رو سرمشق به زندگی خودمون قرار داریم، دیگه اینجا نمیتونیم اطاعت نکنیم. دیگه اینجا اگر گفت یا ایها الذین آمنوا لبیک، دیگه اینجا جوابش لبیک، دیگه اینجا آن است که پروردگارا به جان آمدم، به شوق و اشتیاق آمدم اگر مرا صدا میزنی، اگر مرا میخوانی. اینجا جاییست که دیگه نمیتونیم تزلزل و سستی و کندی و فشل در وجودمون بیاید. اینجا جای اطاعت است. هنگامی که پیامبر ما را صدا میزند، اگر در اصل رسالت او شک داریم، بریم پایه های بحثمون را قوی کنیم، بدونیم پیامبر رسول خدا هست یا نیست، بدونیم سخن او چه ویژگی هایی دارد. سخن پیامبر و حکم پیامبر را اگر شناختیم و اصالت اون، دیگه اگر رسول خدا ما را صدا زد و امر کذا و نهی کذا، امر این چنین و نهی این چنین کرد، دیگه بهانه تراشی و ایرادگیری و سلیقه من و ذوق من پشیزی ارزش ندارد. اینجا جاییست که بدون تردید همان است که فلا و ربک لا یؤمنون. خوب دقت بفرمایید، عجیب تکان دهنده است این آیه. فلا و ربک لا یؤمنون، به خدای تو قسم که اینها ایمان نیاوردند این مؤمنون. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، مگر اینکه حکم تو رو و فرمان تو رو پیامبر تو تمام زمینه ها بپذیرند به عنوان داور و فصل الخطاب، ولا ایمان نیاوردن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم. کاملا صریح و روشن بازگو می کند پس این مقام اطاعت. خیلی میدان داره، منم مایل بگم اما دیگه میخوام ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز امشب کامل کنم. خب پس بحث اولمون، قدم اولمون اگر میخواییم به فوز برسیم، اگر میخواییم از اینهایی باشیم که پایان آله قبل گفت اولاکه همول مفلحون، اگر واقعا میخواییم عزیزان تو این چند صباح دنیا بارمونو ببندیم، تو این زندگی توشهی برداریم، سعادت و نیکبختی رو رصد کنیم، واقعا این عمر مانند اون اصالی نگذاره، دور خودمون نچرخیم، حرکتمون حرکت وضعی نباشه، حرکت انتقالی باشه، یعنی واقعا منزل به منزل رو به جلو بریم، هیچ چاره ای نیست جز قدم اول رو درست برداریم و تو میدان اطاعت جانانه و صادقانه بیاییم پا بگذاریم. و من یوت الله و رسوله. خب حالا مثل این که این اطاعت وقتی پرورده میشه دو چیز عمده و دو بال عمده میخواهد، لذا فرمود و یخش الله، یعنی این اطاعت یه به اصطلاح نمیخوام بگیم حالا بهیس مثلا، بلکه یک زیر ساخت جدی دارد این اطاعت که اگر اون باشه انسان چه مشتاقانه در مسیر اطاعت جدی میشود و قدم برمیدارد. و اون نیست مگر و یخش الله. و اگر گام دوم خشیت الهی رو انسان داشته باشند، خب ببینید این که عرض میکنم ربطش میدم این رو به اطاعت، در این حال که مرحله دوم مطرح میشه به این دلیل است که واژه خود خشیت رو بارها خدمت دوستان عزیز مطرح کردیم، الان یه مقداری عمیق‌تر بازگو میکنم باز محضرم بارکتون. ما برای خوف، به اصطلاح کلمه خوف رو برای تمام مصادیق و موارد ترس و نگرانی و به اصطلاح اون دلخوره ها و استرام هایی که داریم در کلام عرب به کار میبریم، یعنی کلمه خوف یه معنای گسترده و عام دارد، اما از دل این خوف یه چیزی بیرون میاد به نام خشیت که دو ویژگی عمده در اون وجود داره و چقدر کارا و چقدر مهم و مؤثر است این. و استدعا میکنم دقت ویژه تری بفرمایید. شما گاه در یه صحنه هایی قرار میگیرید که یه پدیده هایی پیش میاد در جامعه و در اجتماع، شما را میلرزاند، میترساند، نگران میشید، مضطرب میشید. یعنی شما میبینید یه جنایتی دست داده، صفحه حوادث رو باز میکنید، روزنامه رو میخونید، میگید نمیدونم فلان قتل شده، فلان غارت شده، فلان جنایت شده، فلان تجاوز شده، یه چیزهای این چینی رو میخونید، به هم میرزید، مضطرب میشید، حتی میترسید، میگید نکنه این امنیت مون زیر سوال رفته، ما مواظب باشیم، در رو ببند، اینو بگیر، اونو. گاه این حالات برامون پیش میاد، شما میرید تو این مسیر جاده، دارید حرکت میکنید، برخورد میکنید، یه مرتبه باجمون شدن این ماشین رو میبینید، این تصادف مهلک رو میبینید، خدای ناکرده میبینید این جنازه ها کنار بیابان، نمیدونم اینها رو سپید کشیدن، این وضعیت رو میبینید، میترسید، دست و پاتون تو رانندگی میلرزد، حساب کتاب میکنید، سرعتتون کنترل میکنید، چه میکنید، فلان میکنید. یعنی شما یه پدیده ای رو دیدید و از این پدیده ای که شما الان دیدید یه استرابی تو وجودتون میاد. این خوف است عزیزان، این خوف است. اما گاهی کسی که این صحنه حوادث رو نگاه میکند، میخواند، این حالت ما رو پیدا نمیکند. یعنی نگاه نمیکنه که حالا بخاطر یه درگیری انجام شد اینجا، یه چی، یه مسئله اینچنینی پیش اومد، میاد بالا دستی رو نگاه میکند، مسائل بالاتر رو نگاه میکنه، نمیاد به این پدیده اجتماعی نگاه کند، میاد به عوامل پیش آورنده و سازنده این پدیده فکر میکند و از اونجا متاثر میشه و فکر میکنه در اون چی شده که در جامعه این اتفاقات میفته، چرا این حوادث پیش اومده، چی شده که این مسئله چنین به این شیوه رسوا مطرح شده است. یعنی نمیاد معلول رو از معلول دلنگران باشد، بلکه میاد کجا رو بررسی میکند، علت را بررسی میکند، سرمنشأ را بررسی میکند. وقتی مواجه میشه با این صحنه و این حادثه و این تصادف و این مشکلی که الان پیش اومده، سریعا یه نگاه میکنه، این کارشناس زبده این قضیه است، عاقل فکور ماجراست، یه نگاهی میکند، بالا پایین میکند جاده رو، میگه نه اینجا شیب جاده این مشکل رو در این پیچ داشته است، طول و عرض جاده این مشکل رو ایجاد میکند، میگه مهندسی جاده اینجا این مشکل رو دارد و هر کجا این مهندسی و چنین ویژگی باشد در انتظار چنین خطرهایی باشید. نمیاد این معلول رو ببینه و این پدیده رو الان ببینه، ریشه ها و علل رو میشناسد و بعد میگه خدایا ممکنه هر روز در این جاده چنین سانحه و حادثه ای به این ادله بالا دستی پیش بیاید. خوب دقت فرمودید، نام این خشیت هست عزیزان. اون کسی که این نگاه رو دارد، این خشیت داره، این خوف نداره. اون کسی که نگاه میکنه و میبینه چرا این به این سادگی، آقا این به این تو گفت نمیدونم، بالا چشمت ابروس به قول قدیمی ها مرد، اون گفت نمیدونم، تو چطوری، چو چطوری این زد کارت رو کشید و این جوان زد کارت رو، اون افتاد رو زمین، فردا هم سه ماه بعد اونم داریش زدن، نمیدونم توی زندان کجا، و دو تا جوان 21 ساله به همین سادگی رفتن. این میاد فکر میکنه چی شده که این بیقراری و بیصبری، چرا باید این حالت در یه دو انسان ایجاد بشه که به این سادگی یه بار این چنینی و هزینه مهمی رو بر روی دوش جامعه و روی دست خانواده بگذارد. این میلرزه پشتش وقتی بررسی میکنه، این خشیت عزیزان، یعنی اومده عوامل ایجاد کننده رو داره میشناسد و اون عوامل مؤثر رو، بسترسازها رو بررسی می کند، آگاهانه و حکیمانه فکورانه مطالعه می کند و اونچه در توان دارد رو می کند و هدیه می کند و عرضه می کند به جامعه برای گرفتن جلوی چنین چیزی. و اون مثال رانندگی که عرض زدم، عرض کردم خدمت دوستان، این میشه خشیت. دقت بفرمایید. پس بنابراین اینطور می خوام بگم، این یک خشیت، این همون واژه‌ای است که شما بارها می‌بینید. لازمه این که کسی این گونه به مسائل نگاه کند و به این شیوه مسائل رو از شعب سرمنشأ اصلی، از علتهای اصلی جویا باشد، لازمه این شیوه نگاه چیه؟ شناخت دقیق، معرفت بالا، آگاهی است. لذا خشیت کار کیست؟ انما یخشی الله من عباده العلماء. خشیت کار آگاهان است، خشیت کار آگاهان است. عزیزان من، آنی که ما را نسبت به ذات باری تعالی مطیع می کند، آنی که داغ شیرین بندگی رو بر پیشانی انسان پایدار و استوار می کند، اونی که موجب میشه که دست شما به سوی هیچ خطا و زشتی نمی رود، پای شما به سوی هیچ لغزشی نمی لغزد، خشیت. یعنی انسان اگر نسبت به ذات باری تعالی به مقام خشیت برسد، یعنی وقتی یک خطا و یک عصیان رو میبیند، ریشه ها بالاتر از اون رو نگاه میکند، خالق وجود چرا خط قرمز روی این خطا کشیده است؟ این عصیان و این تمرد چه پیامدها و عوارضی دارد؟ یعنی وقتی عمق اینها رو نگاه میکند، وقتی نگاه میکند عظمت، جلالت و سطوت ذات باری تعالی را، کبریایی خداوند را، وقتی که میبین اگر نازی کند جانان فرو ریزند قالبها، یه خدایی رو میبیند که خواندید در این دعاها، میخونید هر شب، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین، مدرک الهاربین، خدایی که این قدرت رو دارد که به یک رخصت و به یک امر و اشاره اگر بخواهد وجود را کن فیکون میکند، اما این خدا چگونه دست من را باز می‌گذارد که حتی خود او را انکار کنم؟ مقابل او بیستم، قد علم کنم، شمشیرم را عیان بکشم، از ریشه بزنم. الله اکبر، این چه صحنه است؟ خدا اون که چنین قدرتی دارد، آنچنان رعفتی را که دارد، فشنگ آخر تا تیر آخرم میزنم. وقتی تیرم تمام شد، اسلحه هم تمام شد، بعد دستم بالا میکنم، میگم تسلیم آمدم. میگه آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چرا؟ ما را صدا میزند میگوید من به تو ای محترم عاشق دارم. ما را صدا میزند میگوید پیامبر به بندگان من بگو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. وقتی من جمع میکنم همه اینها رو کناره هم، میبینم یه خداوندی که چنین اقتداری رو دارد که یار نزدیک تر از من به من است، از من به من آگاه تر و بسیتر، توانمندی و اقتدار او کافی است آنی و کمتر از آنی نگاهش رو از وجود به هستی بردارد. به تعبیر فلسفه و حکما دیگه وجودی باقی نمیماند اگر فیض از مستر فیاض سر نزند. چه فیض اول، چه فیض دوم، چه تجلی بالا، چه تجلی بعدی اون، چه اقدس اون، چه مقدس اون. وقتی خداوند این تجلی رو به وجود نکند، وجود خاکستر از تمام است، به عدم بدل میشه این وجود. اما این خالق چگونه با من عمل میکند؟ وقتی من سطوت و جایگاه و عظمت و مقام و شأن و رتبه اون رو میدونم، دیگه عزیزان بدانید اینجا برای من عصیان و تمرد معنای دیگری و طاعت مفهوم دیگری پیدا میکنه. یعنی دیگه اینجا این نیست که من بگم که حالا این گناه هست، این بد است، این ضرر دارد برای سلامتی، این نمیدانم اگر این کار رو انجام بدهی نمیدانم روزه ممکن است آثار جسمی و رو دیگه از این حرفا گذشته. من وقتی حکم از سوی او صادر میشود و من خشیت دارم، نه به این معلول، من به علت و علل خشیت دارم، یعنی من شناخت به فرمان او دارم، شناخت به صفات او دارم، شناخت به حکم او دارم، بعد دیگه نهی خداوند برای من معنی دیگری پیدا میکنه، امر خدا برای من معنی دیگری پیدا میکند. دو گوشم بر آواز اوست، تمام وجود من اطاعت میشه، تمام وجود من اطاعت میشه. دیگه اینجا اجازه بفرمایید من یه پله بیام بالاتر. یعنی گاهی این خشیت، خشیت به معصیت هست، یعنی همینی که عرض کردیم الان. اینها که این آگاهی رو پیدا میکنن، این بحث خوف نیست اصلا دیگه، من باز هم نیاز نیست اینقدر بگم، اما اجازه بفرمایید این رو عامیانه بگم دیگه. اینجا بحث لولو نیست دیگه، این عرض به خدمتتون بینوا طفل یتیم ساده گوش بر قصه لولو داده مرحوم شهریار نیست دیگه. این نیست که بگم بترسانده کسی رو از چیزی، اصلا این معنی نداره، این ترس نیست از این پدیده، بلکه نگاه، نگاه بالاست، نگاه از سرچشمه است، نگاه از واضع و مقنن قانونه. یعنی من دارم از قانونگذار نگاه میکنم به پدیده ها که برو یا نرو، بخور یا نخور، بنشین یا ننشین، ببین یا نبین، دارم از اون مقام قانونگذار میبینم حکم رو. تمام وجود من میشه طاعت، تمام وجود من میزه دیگه میل گناه. عزیزان در جان و دل چنین انسانی نمی آید، اونی که خشیت خدا رو پیدا میکنه و میفهمه ذات حق با تمام رعفت، با تمام لطف، با تمام حکمت و با تمام اقتدار میگه بنده من این این این، ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی. خداوند شما رو به این دعوت میکند به عدل و احسان، و شما رو باز میدارد از فحشاء و ظلم و منکر و چه و چه. وقتی این سخن رو میشنوه دیگه این قانونگذار رو داره میبینه، نه این مصادیق رو. عظمت خالق در نظرش، لطف اله در نظرش، با چنین نگاهی که میکند هرگز به ذهنش خطور اسیان نمیکند. عزیزان خیال معصیت کی میکند؟ کی دیگه خیال معصیت نمیکنه چنین انسانی که این خشیت و این شناخت در این حد میاد تو وجودش. و انما یخشى الله من عباده العلماء، اون خشیتی که عرض کردم دست میده. ما با دنبال این، یعنی این کارمون رو درست میکند، اطاعت رو این برا ما حلوا میکند، عسل میکند، خوشتر از عسل میکند، انگامی که میفهمیم فرمان حکم از سوی کیست، از سوی کیست. بالاخره وقتی این دل میره، عزیز من وقتی دلتو برد، منتظری که اشاره کنه، منتظری تو این عالم عشقهای مجازی تو این عالم بشری میبینید دیگه. بالاخره جمله معشوق است عاشق پرده ای، زنده معشوق است عاشق مرده ای. گاه کار به اونجا میکشد که تمام وجودش رو حاضر این معشوق بده در قبال حضرت عشق، در قبال عرض به خدمتون این عاشق تمام وجودش رو میریزد به پای معشوق و عشق. وقتی این خشیت میاد تو وجود انسان، قصه اینه، کار خیلی بالاتر از این حرف هاست که انسان بگه آقا این گناه هست و این اوف دارد، این نمیدونم میسوزانن، این رو فلان میکنن، این به جهنم میرود یا آن به بهشت میرود. قصه بالاتر از این میشه در باب معصیت الهی و آدمی ذات حق را و حکم او را و صفات او را و فرمان او را میبیند. اینو میخوان عزیزان ادیان الهی، این انسان مطلوبه در شرع مقدس اسلام و در قرآن که با این نگاه میبیند دین را، خدا را، طاعت را، معصیت را. حالا یه پله بالاتر از این خشیت میاییم، یعنی این بحث خشیت از گناه به دلیل شناخت به خالق مقنن واضع قانون و ذات باری تعالی. اما اونهایی که کارشون بالاتر میگیره، اینا خشیتشون به معصیت نیست، اینا خشیتشون به چیست؟ به طاعت است، نه به معصیت. یعنی اینها وقتی نگاه میکنن و خشیت از خدا دارن، نگاه میکنن به اعمال خودشون، نگاه میکنن به نمازشون، نگاه میکنن به زکاتشون، نگاه میکنن به احسان به خلقشون، نگاه میکنن به عدالت ورزیشون، نگاه میکنن به نمیدونم روزداریشون، یه نگاهی که میکنن، یه نگاهی به ذات حق میکنن، میبینن خشیت تمام وجودشون رو میگیرد و میگویند خدایا نه صلاتی دارم، نه صومی دارم، نه طاعتی دارم، نه عبادتی دارم که بخوام مطرح کنم اصلا. و کارشون به اونجا میکشد که میگن و ما فی الورا خلق جناک جنایتی، خدایا من خجلم از این که بخوام اسم این اعمالم رو روزداری بگذارم، اسم این عملم رو نماز بگذارم، هنگامی که میبینم فهنای عظمت و جلالت تو را. قصه همان میشود که همیشه میگوییم یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. وقتی فیض اعظم خدا رو میبیند، عظمت و قداست و پاکی و تنزیه الهی رو میبیند، بعد میگه من دارم بندگی و اطاعتم رو با این روزه، با این دهان بستن و چیز نخوردن به خدا نشان میدم. این خشیت آنچنان میاد تو وجودش که تمام وجودش رو تسلیم میکنه. اجازه بدید من یک کمی دیگه سطح بحث رو به قول دوست عزیزی داشتیم که سفر کرده است، خدای او را مسئول بدارد، همیشه میگفتن، گاهی اصطلاحشون بود، میگفتن پتیله بالا رفت. اجازه بدید من هم پتیله رو بالاتر ببرم خدمت دوستان عزیز و محترم بارکتون. یه حدیثی بخونم از اون احادیث ناب و عارفانه و زیبایی که واقعا گفتن این حادیث عجیب، اینها دیگه برون نمیاد مگر از زبان کسی که وادی به وادی تمام این مراتب خشیت رو طی کرده است. وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه. فرمود بدانید که من حدیث رو از مستدرک الوسائل جلد یک صفحه 133 میخوانم. امیر المؤمنین فرمود الم تعلموا ان لله عبادا قد اسکتتهم خشیته من غیر عین بلا بکم. بدانید خدا بندگانی دارد، نه اینکه زبانشون لال باشد، نه اینکه گنگ باشد، نه اینکه مسلط نباشند در صحبت، اما خشیت خداوند اجازه نمیده هر حرفی را بر زبان بیاورند و هر سخنی را بگویند. و انهم لهم الفصحاء فصیحا قدرتمندا متکلما العقلاء العلباء عاقل فهیم توانمند العالمون بالله ایامه مسلطا عالما ولکنهم اذا ذکروا عظمت الله انکسرت السنتهم. اما اینا وقتی شناخت به خدا پیدا میکنن و عظمت الله رو میشناسن، عزیزان ببینید یک قطره، من به چه بیانی بگم خدمت دوستان، یک قطره و کمتر از قطره از ترشحات صفت یا خالق میشه تمام این عوالمی که ما میبینیم و میشنویم، یعنی تمام این جهان آفرینش میشه یه ترشحی، یه قطره از جلوات صفت یا خالق. تمام محبتی که در وجود و هستی میشناسید، تمام محبت بین میلیاردها انسان، بین ملک و ملکوت، بین دنیا و آخرت، تمام اینا میشه یه قطره ترشح از صفت یا ودود.
هر لطفی که از ازل تا ابد میشناسید میشه یک قطره از جلوات صفت یا لطیف. چی تصوری داریم ما از عظمت جلال و جبروت ذات باری تعالی، از جمال و جلال حضرت حق، از اکرام و جلال سبحانی. فرمود اینها یادشون ذکر و عظمت الله فی انکسرت السنت و انقطعت افئدت، بند دلشون به تعبیر عامیانه ما پاره و تاشت عقولهم، مست میشن، اصلا فکرشون جوری دیگری میشه و هامت علومهم اعزازن لله و اجلالن به خاطر عظمت و جلاله دیگه میفهمن اصلا خدایا عاشقم عاشقترم کن. فعضا افاقو منزالو که استقبلو، بعد نتیجهش چی میشه؟ به خود میان، متوجه میشن به اعمال زاکیه و پاکیزه. حالا من استدام کنم این نشانه ها رو ببینید کار به کجا میکشه. یعدون انفسهم من ظالمین و الخاطئین، وقتی به خودشون بررسی میکنن و نگاه میکنن از خشیت الهی میبینن نه خدایا به هر کجا کار ما برسد ظلم تو نفسی، اون شخصیتی که فردا مانند فردا شبی فرق مبارک او زیر تیغ ابن ملجم رقص می کند، همون بزرگی کاش آن زخم، کاش آن تیغ من می شد، همون زخمی که فردا بر فرق فرقدان فلک وارد می آید. چنین می گوید یعدون انفسهم مع الظالمین و الخاطئین، خودش تو کمیل میگه ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی. چرا امیرالمومنین اینو میگه؟ این کدوم ظلمه؟ یه وقتی کسی این آقایان تر یکی از گفتگوها گفت ببینید این کتاب رو ببینید، مگه این دعای کمیل شما نیست؟ یا نمیگویید از امام علیتونه؟ خب حالا خودش داره میگه ظلمت نفسی و تجرأت به جهلی، هم ظالم هم جاهله، خودش داره میگه اینجا. حالا نشستیم سر و توضیح دادیم تا من بنده خدا حرفش برگشت و متوجه شد یعنی چه. توجه دارید این چه ظلمی است؟ امیرالمومنین داره میگه، داره میبینه این عظمت و جلال الهی، میبینه تمام طاعات و بندگی از ازل تا ابد جمع بشه، یه قطره ای از جلوات اطاعت الهی نمیشه. مثلا تمام اطاعت انبیا گر به محشر خطاب قهر کند، انبیا را چه جای معذرت است؟ پرده از روی مرحمت بردار، اشقیا را امید مغفرت است. یا دون انفسهم مع الظالمین و الخاطئین انهم لبراء من المقصرین و مفرطین، و حال که اینا نه تقصیری دارن نه افراطی دارن نه هیچی، اما الا انهم لا یرضون لله بالقلیل، اینا هرگز به کم راضی نمیشن، و لا یستکثرون لله الکثیر، هرچی هم عمل کنن زیاد نمیدونن. خدا میدونه خیلی باید زار بزنیم، ببخشید اینطور میگم، خیلی این شب و روزا باید زار بزنیم، خیلی راه نرفته داریم، خیلی چیز نفهمیده داریم عزیزان، تا اون طعم شیرین بندگی و عبادت رو تو کاممون بچشیم و ببینیم چی دارن میگن اون کسانی که ادعاشو داریم واقعا هم هست، عاشقشونیم، محبشونیم، سعی میکنیم که بگیم بالاخره شیعهشون هستیم. فرمود لا یستکثرون لله الکثیر، هر کاری انجام میدن اینا اقناع کننده شون نیست، کثیر نیست براشون، ولا یدلون علیه بالاعمال، هرگز غرورشون نمیگیره، هرگز طلبکار خدا و پیامبر نمیشن که خدای ما چنین کردیم و چنان کردیم. فهم متا رأیتهم متیمون مربعون خافعون مشفقون و جلون، اینها رو میبینی در نهایت ادب، در نهایت تواضع، در نهایت تسلیم، در نهایت اطاعت، در نهایت خضوع در پیشگاه حضرت باری تعالی. اینها کسانی هستند که اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، اینهان که فلاح و سعادت و رستگاری. یک، اطاعت از خدا و رسول. دوم، و یخشى الله، خشیت الهی. عزیزان این که انسان عالمانه و آگاهانه به یه محابتی از ذات حق میرسد، به یه شناخت درستی میرسه، وقتی که قانونگذار برای انسان جایگاه خودش رو پیدا کرد، بعد اونگاه شما عبور از چراغ قرمز براتون معنا پیدا میکنه. اما وقتی قانونگذار و مقنن براتون ارزش نداره، منتظرید فرصت دوربر نگاه میکنه، کسی نیست گاز رو بگیره عادت بشه چراغ قرمز، چون خود این قانون براش ارزش ذاتی نداره. اما اگر قانونگذار رو شناخت و دانست مقنن حکیم چگونه قانون رو وضع کرده است، نه خلوت دارد نه جلوت دارد، اگر کنج نهانخانه پریوش وجود هم باشد، اگر دربهای بسته نهانی و صدای نفس نفس اون زن هم باشد، باز قلعت الابواب هم که بشود و هی تلک میگوید مازالله انه ربی احسن مثواه انه لا یفلح الظالمون، مازالله انه ربی و
رب من همه جا رب من است، چه در آغوش زلیخا باشد چه در کنج زندان باشد، که رب سجن و احب و الی مما یدعوننی الی، خدای این زندان رو من بهتر میپسندم از دامن پریوشان. دیگه همه جاست. چرا؟ چون قانون براش با قانون گذار معنی پیدا کرده. حکم الهی، لطافت فرمان الهی، عظمت و حکمت الهی، همه اینها با خشیت معنیدار میشه برای انسان. دیگه آدمی نمیرود به سوی انحطاط و انحراف. حنای شیطان برای انسان رنگی نداره دیگه، وقتی اون شناخت اومده برای اون. فرمود و یخشی الله سوم و یتقه، اون کسی که اطاعت خدا و رسول میکنند، خشیت خدا برای او از جهت نظری و فکری میاد، حالا میاد تو وادی عمل و تقوا مطرح میشه. من یه جمله کوتاه میگم، حیفم میاد از این آیه دست بدارم، ولو به فردا شب بکشد، زدیم بر صف رندان و هرچه بادا باد، اب نداره ولو شب قدرم باشه. همین آیه رو میگیم و ادامهش رو خدمت دوستان میگیم. هیچ طوری نمیشه، چون بحث جدی سازنده و تعیین کننده است. دوستان عزیز ببینید، یه وقتی من این جمله رو مثال رو گفتم، بگم مقدمه میشه برای تبیین بحث ان شاء الله. شما تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزارده از گزند مباد. اما شد، حالا بالاخره این مشکل پیش اومد، شما این بالاخره چند روز گذشت و احساس کردید این جهاز هاضمه مشکل دارد، گوارش مشکل دارد، نمیدانم مسائل این چنینی، و سوال میکنید آقا من مشکل گوارش دارم، متخصص ویژه داخلی غیره فلان چیکار کنم، و سوال میکنید از این دوست، از اون دوست پزشک، و راهنمایی میگیرید بهتری متخصص این شهر رو پیدا کنید، میرید پیش جناب دکتر متخصص و رانت ویژه هم به شما دادن، خارج از محبتم شما رو این دوست نامه داده است و فرستاده است، و رفتید پیش این دکتر عزیز و بالاخره ایشان هم کارش انجام داده است، کلینیکی پاراکلینیکی انجام شده است و نسخه‌ش هم تجویز میکنه. شما این نسخه رو میگیرید و میدید استاد امیرخانی برای شما این رو با خط خوش مینویسد، با بهترین خط خوش مینویسد. میدید فلان دوستی هم که در کال تذهیب است برای شما تذهیب میکند این رو، دور این نسخه رو هم عالی تلاکاری تلاکوبی میکند، زیبا مینویسید. یه دوستی هم دارید که این تابلوهای معرق درست میکنه، میدید یه تابلو و قاب معرق هم برای شما میسازد، این نسخه رو میگذارید با خط خوش زیبای ناب، با تلاکاری و تلاکوب شده، با بهترین تابلو نمیدانم قاب معرق خاتم اصفهان و چنین و چنان، اینم میگذارید بالا سرتاق خونتون. صبح به صبح بلند میشید اینو برمیدارید میبوسید، به قلبتون هم یک فشار میدید، انشالله درد گوارش شما خوب خواهد شد، معاذالله که خوب بشه. هیچ فایده ای نداره. پزشک کار خودشو انجام داد، اون پزشک زحمتشو کشیده است، واقعا رسیده به اونجا که میتونه با تشخیص کمک کار شما باشد، دارو رو هم تجویز کرده است، بهترین دارو رو هم انتخاب کرده است، مؤثر دارو هم انتخاب کرده است، کار پزشک تمامه. از الان به بعد کار شماست عزیز من، یعنی شماست که این کار رو به طلا، این دارو رو بگیرید، درست با همون دوزی که گفته است، با همون زمانی که گفته است عمل کنید. این هفته ده روز بگذرد، باز به قول همین دوستان عزیز بزرگوار حاضر در انجمن و پزشکان خوب عزیزمون که بالاخره از ما دوا، از شما دعا، از خدا شفا، ما کارمون انجام میدیم و انشاءالله میآید و عافیت هم دست میدهد. من معلم بالاخره کارمو انجام میدم، یعنی متعهد میشم که بدون کار و بدون تحقیق و بدون مطالعه نو به نو حاضر نباشم سر کلاس برم. وقتی این 30-40 دانشجو رو در کلاس بدون دلیل ضایع نکنم، یه ساعت و نیم وقت کلاس اینها امانت خدا و خلق پیش منن. اگه برم اینها رو با همون جویده های فکری خودم بخوام اینها رو به نوعی اقناعشون کنم، هیهات، ناخسرانا. باید کار بشه، زحمت کشیده بشه، نوآوری بشه، مطالعه بشه در همون رشته ای که هست و مطلب رو عالی بگم و برم عرضه کنم سر کلاس. خب من معلم کارمو انجام دادم، دیگه از اینجا به بعد کار دانشجوی منه که این مطلب رو بگیرد، پیگیری کند، پرورده کند، به بار برساند، نتایج اون حاصل بشه. این دو تا مثالی که عرض کردم دقت بفرمایید. اون کاری که انجام میده اون بیمار هیچ فایده نمی کند، بلکه وظیفه اونه که بگیری این دارو رو عمل کند. تقوا عزیزان 50% دوم است. انبیاء الهی معلمند، پیامبران الهی طبیبند. یا ایها الناس انتم المرضى، مردم شما بیمارید و ما پیامبران نحن الاطباء، ما طبیبیم، اما ما به تو نسخه میدیم. حالا این نسخه های ما را ممکن است با همون شیوه عالی تلاکوبم بکنید و ببوسید و به سینه‌تونم بذارید، تو تاق خونه‌تونم بگذارید، ببین باشد که انشالله شفا پیدا کنید. اما اگر نه اومدید این نسخه رو گذاشتید جلوتون، گفت یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، این درس اول، نسخه اول، داروی اول، کسانی که ایمان آوردید درست حرف بزنید، دروغ نگید، دغل کاری نکنید، صادقانه صحبت کنید. اگر گرفتید عمل کردید 20% دردتون درمان میشه. باز درس بعدی، باز داروی بعدی، باز داروی بعدی. اگر گرفتید این دارو رو استفاده کردید شفا پیدا میکنید. میشه و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما شفا رو براتون فرستادیم، بگیرید این رو ببندید. 50% کار انبیا تمام است، چه در مقام تعلیم، چه در مقام تمریض و در مقام تبابتشون. اما 50% دوم که مال من و شماست، اسمش چیه تو قرآن؟ تقوا. تقوا، تقوا، این میشه تقوا. این بود عملی ماست که ما را به جایی میرساند، میشه تقوا. حالا این تقوای پیچ و تابهایی داره، یه نکاتی داره که خوبه، یعنی واقعا اینها جدیست، کاربردیست، تو زندگیمون به کارمون میاد. من سعی میکنم انشاءالله خدمتون ادامه بحث رو با همون زاویه نگاه باز بکنم. پس فعلا به اینجا رسید کار. اگر اولئک هم المفلحونند، یعنی کافران که رفتند، حال روزشون گفتیم، منافقان که در آیه پیشین خواندیم، فاسقین رو خواهیم گفت، مؤمنین اون گروه نجات یافته به سعادت و فلاح رسیده. چرا به فلاح و سعادت میرسن؟ از چه شیوه راهی، چه راهکاری استفاده کنند؟ یک، اطاعت از خدا و رسول. دوم، خشیت خداوند، یعنی محبت و معرفت، بشناسند حدود الهی را، صفات الهی را، جلال الهی را، جمال الهی را، اونگاه میتونن درست عمل کنند. خب حالا عمل کردنشون چیست؟ اسمش تقواست و یا تقه. حالا تو دل این تقوا چه حرفای حسابی وجود داره که اینها حاجت به نگاه دوباره است، باکاوی های بهتر میخواد و اینکه خودمون رو ببریم تو عرصه قرار بدیم و بالاخره ببینیم که چه باید بکنیم و کجای کاریم. اگر این چنین شد، این سه نکته کنار هم اومد، فرمود فاولائک هم الفائزون. دیگه بدونید فوز و رستگاری آمده است و هیچ جای تردیدی نیست. و این زندگی دنیا، این فرصت اندک، به چیزی کمتر از این نمی ارزد عزیز. هیچ کنجی بیدد و بیدام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. کاران دارد که حق را شد مرید، بحر کار او زرکاری برید. دیگران این بالاخره قصه این است که غیر از این اگر باشه، به تعبیر پیر قونی، خاکبازی بیش نیست، خاکبازی بیش نیست. خدایا به عظمت قرآن توفیق اطاعت و خشیت و تقوا رو در طول زندگی به همه ما کرامت و عنایت بفرما. پروردگارا آن به آن دلهامون رو به خودت نزدیک کن. حجاب ها رو از جان و دلمون بردار. آنچه به خوبان درگاهت داده ای از معرفت و تقوا، ما را هم از آن بی‌نصیب مگرد.